مفعول و معه این چه سر سربر شروع کنیم چیز ندارم بعدش یک مفعولش از خارج میگرم علیکم السلام هم رابع و المفعول و معه فهو المذکور بعد واو المعیه به مصاحبت معمول عاملهی مفعول معه اون منصوبیه که بعد از واو معیت ذکر میشه به خاطر اینکه همراهی دارد اون اسم بعد از واو با معمول عاملش پس ایل مصاحبت اضافه شده به مفعول بهش و فاعلش محذوفه کلمه مصاحبت فاعلش همون المذکور بعد واو که حذف شده اضافه شده این کلمه مصاحبت به معمول که این معمول مفعول به مصاحبته اینجوری معنا میکنیم مثلا توی یه ضرب جئت و زیدن تو ذهنتون باشه الان زید مفعول معه این زید مصاحبت دارد با اون تویی که معمول جئتوه همین دیگه جئت و زیدن میخوای بگی چی من همراه با زید آمدم یا زید همراه با من فرق نمیکنه دیگه دو تا با هم همراهی و مصاحبت داشتن الان زید اسمیه که بعد از واو معیت ذکر شده به خاطر همراه بودن این زید با اون تویی که فاعل جئتو هست پس مصاحبت اضافه شده مفعول بهش نه به فاعل
زید داریم عطف
بله
عطف رو عطف به تو می‌کنیم
عطف نشد که مفعول معه داریم می‌خونیم عطف اگه می‌خواستیم بکنیم تو یادتون باشه تو هدایه گفتیم قاعدش اینه که باید با یه ضمیر منفصل چیزی تأکید بکنیم مثلا بگیم جئت و انا و زیدون اینجا جئت و زیدن مثال بود برای مفعول معه جئت و انا و زیدون مثال بود برای عطف ما داریم جئت و زیدنی را بحث می‌کنیم که مثال برای مفعول معه هست حالا تطبیق این عبارت و تعریف رو داشتیم میگفتیم کلمه مصاحبت که مصدر هست اضافه شده به مفعول بهش نه به فاعلش یعنی کلمه معمول مفعول به مصاحبت نه فاعل فاعل مصاحبت همون مفعول معه هست یعنی همون زید تو مثال جئت و زیدن این زید مصاحبت داره با کی؟ با فاعل جئت تو که اون تو باشه پس مصاحبت اضافه شده به مفعول بهش نه به فاعلش هر شور چی گفتیم یا نه؟ ببینید مصدر مثل فعل و اینا معمول میگیره دیگه یعنی فاعل مفعول میگیره اگه فعل مصدر فعل متعدی باشه البته اگر مصدر فعل لازم باشه که فقط فاعل میگیره مثلا ذهب مصدر ذهبه این فقط فاعل میگیره میگیم چی مثلا اعجبنی ذهب و زیدن این گیر میکنه که گذاشتم کنارا نوشتنش خوب پس پس میکنه اعجب هنی زهاب و زیدن الان زهاب مصدر زهره لازمه درسته یه دونه فاعل بیشتر نمیگیره که اینم زیدنه نگید اگه فاعل چرا مجرور شده این قاعده رو قبلا گفتیم و بعدا هم انشالله میخونیم تو ذهنتون باشه مصدر همیشه به اون معمولی که بلا فاصله بعدش میاد اضافه میشه مصدر به اون معمولی که بلا فاصله بعدش میاد همیشه اضافه میشه
در معنا فاعلشه؟
بله بله در معنا فاعلشه تو لفظ میشه مضاف اله
مصدر
معمولی که بلا فاصله بعدش میاد اضافه میشه تو اون معمولای بعدیش بله عمل بکنه ببین مثلا فرض کنید که همینجا ادامه میدیم میگیم عجب نیزه ها و زیدن یوم الجمعته یوم الجمعه ظرف مبارک اعجبه فرض نیست نه، فرض برای ذهاب رفتن در روز. الان یوم مفعول فیه برای ذهاب عمل کرده توش، به اونی که بلا فاصله بعدش میاد باید اضافه بشه. زید فاعلش بلا فاصله بعدش اومده به این اضافه میشه، وگرنه تو بعد از اون دیگه عمل میکنه نسبت شما. حالا این مصدر لازم، مصدر متعدی، مثلا میگیم اعجبنی ضرب زیدن امرن، یا میگیم ضرب امرن زیدون. ببین بلا فاصله مصدر متعدی دیگه یه فاعل داره مفعول، ضرب یه ظرف داره مجذوب، فرض اینه که زید فاعلشه امر مفعول بهش. خب الان تو دو تا مثالا به اونی که بلا فاصله بعدش اومده اضافه شده. تو مثال اول اضافه به فاعلش شده، تو مثال دوم اضافه به مفعولش شده.
به ضرب میشه تو مثال دوم؟
چه فرقی میکنه؟ خودش فاعل عجبه، خود ضرب چه فرقی نمیکنه؟ عجبنی فا... یاش مفعول بهشه، این فا... اون فرقی نمیکنه. این
بس اون زیدون چرا شد زیدون؟
حالا اجازه بده نگفتم، اجازه بده. پس ببینید ضرب به اون معمولی که بلا فاصله بعدش میاد اضافه میشه، چه اونی که بلا فاصله بعدش اومده فاعلش باشه، چه اونی که بلا فاصله بعدش اومده مفعول باشه. تو اون بعدیایی که دیگه محل فاصله میان عمل میکنه. ببین بالا چون مصدر متعد لازم بود بعدیا رو مثال به ضرب زدیم، اینجا به خود مفعول مثال زدیم. الان ضرب یه فاعل داره یه مفعول، تو مثال اول به فاعل اضافه شده خب مفعول بهش نصب میده، تو مثال دوم به مفعول اضافه شده به فاعلش دیگه رفع میده. درست شد چی گفتیم؟ یا حالا بندوبیل اضافه کن دیگه، یه اوم الجمعه دیگه مهم نیست، ما میخواستیم یکی هم مثال بزنیم دیگه کافیه. یا اوم الجمعه چه میدونم ضربن شدیدن
تعدیبن
دیگه فرق. اونی که مهمه بل اونی که بلا فاصله بعدش میاد باید بهش اضافه بشه. حالا این هر شد کدوم دومی اولی رو قاعدش این بود که ما گفتیم آقا مصدر به معمولی که بلا فاصله بعدش میاد باید اضافه بشه. حالا یه وقت مصدر لازمه خب به فاعلش اضافه میشه، اون با الباقیش هر اعرابی که داره اعراب میده. اگر مصدر متعدی باشد که هم فاعل داره هم مفعول، خب اینجا باید ببینیم اونی که بعد از مصدر واقع شده فاعلشه یا مفعولشه. هر کدوم که باشه اونی که بلا فاصله بعدش واقع بشه مجرور میشه. باید ببینیم اونی که بعد تر هست، یعنی اونی که محل فاصله واقع شده چیه. اگر اونی که محل فاصله واقع شده مفعول به، خب نصب میده بشه، چون اونی نیست که بلا فاصله بعدش اومده باشه تا بخواد مجرور بشه. این عملاً تو این مثال ما اون معمولیه که محل فاصله اومده. یا تو مثال دوم زید که فاعل ضرب هست مع الفاصله اومده، لذا ضرب عمل میکنه. تو شما
همیشه اولی فاعل
میگیریم نه دیگه، با این بیان که گفتیم بستگی داره اولش چی باشه. اینجا ممکنه مفعول این حالا تو این مثال که زید فاعله لذا بعدش منصوب شده برای مفعول اومده، اینجا مفعوله لذا بعدش مفعول. فرض این مثال هم اول گفتم، فرض در جایی که این زید کتک زننده است امرم کتک خورده است، با این فرض مثال زدیم. یعنی من میدونم زید، دیدم در خارج دیدم که آقا زید زد تو کله ام، خب دیدم زید فاعله، حالا میخوام بگم این کتکه من رو به تعجب واداشت. یا می جمله رو میگم، میتونم بگم اعظم این ضرب و زیدن اضافه به فاعلش کنم امرن، امرش مفعول به نصبش بگیره. میتونم اضافه کنم بگم ضرب و امرن، یعنی به مفعول اضافه کنم زیدون مرفوع کنم به نام اینکه اون فاعلش هست. بله همه جا اینجوریه، این جمله همینجوریه، کار به مصدر نداره. این چجوری میخوای ترکیب کنی حالا؟ باید همه جا بدون، میخوام بگم اشکال نیست که باید بدونیم، ما همه جا باید بدونیم که فاعل از مفعول بخوام تشخیص بدیم. چیه بلند بگو؟
من هیچ گفتم این فلاش بدم صدا رو میگیم.
خب درست شد؟ اونی که مع الفاصله هست، آره اونی که مع الفاصله. البته تو تنظیم معمول بر مصدر یه بحثی دارن اینا، انقدر صاف نیست مثل فعل که ما تو فعل میگفتیم خب بالاخره شما جوازن، حالا به هر غرضی مثل هست ما که شمردیم، میتونی مقدم بکنی. تو مصدر یه بحث اختلافی دارن، انشالله سال بعد میخونی. اینقدر از احکامو داره، این فاعل مفعول میگیره، ظرف میگیره، اینم میگیره. اما تو بعضی از احکام مثلا این مثالی که شما ده تقدیم و اینا، اینا فی الجمله بحثایی دارن، همچی علیه السلام دیگه همون قبول داشته باشه.
این فاعلی وجود
نداره که مثلا اولین فاعله؟ نه، اینو فقط یه اصل داریم که تو بحث فاعل هم گذشت، الاصل تقدم الفاعل علی المفعول، ولی و قد، دو تا قد داشتیم، قد یا اخر، قد یا قدم، گاهی وقتا خلاف است، گاهی وقتا موارد وجوب هستن داشتیم، وجوب ارتکاب خلاف است، موارد امتناع. استاد
اینکه اصل مراجعه می‌کنیم
در ناحیه تکلم اینو بحثش گذاشته، این که میگن اصل تقدم فاعل بر مفعول در ناحیه تکلم. الان من میخوام جمله ای را استعمال کنم، من متکلم میخوام جمله ای را استعمال کنم، خب اصل اینه که شما بگی ضرب زیدون امرن. اما وقتی توی کلامی چیزی نوشته، فرض کن نوشته این نوشته منظورش هم امرون و زیدن بوده، یعنی زید و مفعول، کجا میتونم اصل بگم اینه اونه؟ اصل اینجا جاری نمیشه. فقط چه شد اون اصلی که میگیم الاصل تقدم الفاعل علی المفعول، تو اینجور جاها جاری نمیشه، اون در ناحیه تکلم و استعمال، نه در ناحیه ترکیب.
چیزی که مجتوب شده، صورت مجتوب است دیگه، متکلم گفته دیگه، اگر اصل تقدم فاعل بوده اینجا میتونیم بگیم اصل
اون اصلی که میگیم قبل از تکلم. الان شما میخوای یه ضربه داری، یه زید داری، امر قبل از استعمال، میخوای یه جمله فعلیه را تشکیل بدهی با یک فعل و یه فاعل مفعول، چیکار کنم؟ حالا بهت میگن آقا حواست جمع کن، اصل اینه که فاعل و مفعول مقدم بکنی. اما وقتی ترکیب شد، وقتی گفته شد و استعمال شد، اگه من نمیدونم کدوم فاعل کدوم مفعول، این کلام میشه مجمل. فرض اینه که قرینه نیست، فرض اینه که قرینه برای تشخیص فاعل از مفعول میشه مجمل. ایراد نظر خیلی از کلام ها مجمل، اینکه یک کلام یه جمله بشه مجمل عیب اون کلام نیست، مجمل به خاطر اینکه قرائن چه بسا متکل، چه بسا نویسنده این جمله یه قرائن رو تو کلام نصب کرده باشه که شما از قرائن بتونید بفهمید، چه بسا قرائن رو نصب کرده منتها به شما نرسیده، کلامش مجمل. اجمال کلام هیچ عیبی نیست، کلامش مجمل. خب بشه خیلی خیلی جاها متکلمین کلامی رو گفتن، کاتبین که جملات رو نوشتن که اون برای ما مجمل میشه. خب حالا یه نکته تتمه ای بگم از این که تا حالا گفتیم، یک سوال داریم حالا اجازه بده همین بگم. پس ما تا اینجا اینو گفتیم که مصدر به اون معمولی که بلا فاصله بعدش ذکر میشه اضافه میشه. نکته دیگه در مورد مصدر که حالا بعدش به عبارت رفتش بدیم، نکته دیگه در مورد مصدر اینه که در مصدر متعدی دیگه لازم کار نداره، در مصدر البته نه در نه نه خصوص متعدی نیست، چه هم مطلق مصدر، در مطلق مصدر گاهی وقتا فاعل حذف میشه. تعجلش تو بشید
قیاسی
یا نه قیاسی مثلا اجازه حالا هنوز هر چی کم بود بعد سوال کنید. تسرع در سوال و اشکال خیلی جالب نیست. ببینید الان پس گفتیم چی در مصدر؟
در مصدر
آره مصدر حالا چه بگیم؟ چی بود این جمله؟
در مصدر
گاهی اوقات فاعل حذف میشه. مثلا چی؟ مثلا میگیم که شما رفتید دیدید که الان همه ما جلو چش همه ما اومد زید به ام کتک زد، تو این جمع حاضر زید پاشد یکی زد تو گوش ام. خب بعد یه متکلم میاد این جمله رو میگه اعجبنی ضرب امرن، دیگه نیاز به ذکر لفظ زید نیست. چرا؟
چون همه
دیدم بابا این به کی زد دیگه. منتها من میخوام توی یه عبارت بگم بابا این بدبخت چه کتکی خورد، بعد کتکی خورد، این هم رو ذکرش میکنم زید رو، چون میخوام بگم قرینه. حالا به عنوان مثال اینه زدم، هر جا قرینه بر حس داشته باشیم ما میتونیم حسش کنیم. حالا به عنوان مثال تو مثالی که من زدم قرینه اینه که آقا زید قشنگ اینجا جلو چه شهر پاشد زد تو گوشه هم.
یه کلام مثلا
گفته باشه زید انا احسن قبل از این لفظی کسی نیاز داره، قبل از این جمله اومده گفته ضربه،
زیدون امرن، بعد اومده یه جمله رو گفته اعجبنی ضرب و امرن، دیگه زیدم نگفته. اینا خودش قرینه لفظیه. میخوام اینو بگم، قرینه کسی دیگه بهش گیر نده چه قرینه ای باشه. قرینه ممکنه قرینه لفظیه باشه، مثل اینجا که اومده گفته اعجبنی ضرب و زیدن امرن و چیز ضرب و زیدن امرن و اعجبنی ضرب و امرن. ممکنه قرینه ممکنه واسه قرینه غیر لفظیه باشه، مثل اینجا که پاشو جلوتش همه زد تو گوشم. حالا به هر قرینه ای، به هر قرینه ای که باشه، من اومدم چیکار کردم؟ فاعل حذفش کردم. بله اینجا همون گاهی اوقات فاعل حذف میشه. این رو بیشتر میخوام بگیم، کسی نیاد اینجا بگوید که فاعل مستتره. این تو ذهنتون باشه، تو مصدر هیچ وقت هیچی مستتر نمیشه. در مصدر هیچ وقت هیچی مستتر نمیشه. خب این نکته جا افتاد قشنگ تا اینجا. حالا ربطش به عبارت خودم، هیچی اصلا تو مصدر هیچ نوعش، هیچ نوع مصدر ما نداریم که بخواد فاعل داره. این اصلا یکی از نکات، یکی از نقاط تفاوت فعل با مصدر توی بحث فاعل و ایناست که فعل ضمیر مستتر رو به عنوان فاعل میتونه داشته باشه، ولی که مصدر چیزی به اسم ضمیر مستتر نمیتونه داشته باشه. خب اینا تا اینجا همش حل شد، بیم سراغ عبارت خودمون. اینجا گفت چی؟ بله پوشش. و هو المذکور بعد واو المعیته لمصاحبته معمول عاملهی. خب جئت و زیدن مثالش رو زنتون داشته باشید. الان در جئت و زیدن المذکور، زیدی که ذکر شده از بعد از واو معیت، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این زید مصاحبت دارد با این تویی که معمول فعلش است. ببین الان فاعل هست شده. لمصاحب، اگه می‌خواستیم ظاهرش بکنیم اینجوری شد. لمصاحبت این مذکور بعد واو المعیت معمول عامله. فاعلش به قرینه ما قبل کلمه المذکور بعد واو المعیت هست شده. اصل یه عبارت این بوده. مصاحبته دیگه میگم ذالک المذکور، به جایی که زن المذکور بعد واو شده. لمصاحبته ذالک المذکور رو اضافه شده فاعلش. چی بود بعدش؟ معموله عاملهی. این فاعل هست شده، این معمول شده چی؟ اونی که بلا فاصله بعد از مصدر ذکر میشه، لذا بهش اضافه شده. میگیم مصاحبت معمول عامله. حل شد یا نه؟ همین مصاحبت رو الان مصاحبت فاعلش همین در اصل اگه میخواست حذف نباشه. خب باشه رو معنا میگم. الان جئت و زیدن چی با چی مصاحبت چی معناش مشخص، یعنی همراه بودن. مفاعله از ماده صحبه دیگه، همراه بودن، مصاحب بودن. فارسی خودش این مصاحبت. الان در جئت و زیدن چی با چی مصاحبت داره؟ این زید مصاحبت دارد با این توی، نه با لفظ تو ها، یعنی با شخص تو، با شخص متکلم. جئت و زیدن یعنی من همراه با زید آمدم، پس زید همراهی داشت با من متکلم. خب پس مصاحبت دارد این مفعول معه با معمول فعل ماقب. حالا بیم سراغ عبارت شیخ باب. شیخ باب میگه مصاحبت دارد با معمول عامل. ببین با این مفعول بهشه، حرف ما اینه که این مصاحبت اضافه شده مفعول بهش. فاعلش چی چیه که حذف شده؟ همین المذکور بعد واو المعیه که قبلش بود، به قرینه اونجا اینو حذف کرده دیگه. مثل همینجا که می اومد میگفت ضرب زیدون امرن و اعجبنی ضرب و امرن، بابا با زید اینجا ذکر کردم، به قرینه زید معلوم شده ضارب کیه دیگه، نیاز به ذکر فاعل نیست. اینجور همینه. این ذالک المذکور بعد واو معیه رو دو کلمه قبل ذکر کردم، پس معلوم فاعل مصاحبت چیه؟ فاعلش حذف کرده مستقیم و داشته اضافه کرده به مفعول اون بهش. سوال نشه
معموله
مضاف الیه
یا
مفعوله؟ مضاف الیه دیگه، در معنا مفعول اون به مصاحبته، ولی تو نقش لفظیش الان میگیم مضاف الیه.
فاعل
این
محذوف.
بله محذوف. در اسم فاعل، فاعل مستتر میشه.
کسی نگی اسم فاعل هم چیز به ذهنت نیاد این مصفاعله. اصل تعارض اوله هیچ کدوم نگفتن، هیچ کدوم از نحوی‌ها وقتی قاعده در اصل رو بیان می‌کنن نمیگن این در مقام تکلم یا در مقام کتابته، یعنی در مقام تشخیص یک مکتوبه. منتها خیلی مشخصه، ببینید خیلی مشخصه وقتی یه متکلمی اومده کاتبی نویسنده اومده نوشته ضرب زیدون امره، شما رو چه اصلی میخوای بگی فاعل مفعول از کجا میدونی؟ علم غیب که نداری. بله وقتی خودت میخوای تکلم کنی از اینه که برداری فاعل را مقدم کنی، اما وقتی یه نفر اومده چیزی نوشت اینجا از کجا علم غیب ندارم که بگم اولی فاعل دومی مفعوله. بعضش اونجوریه بعضش اینجوریه، جفتش هست. مثلا اون ما وجوب واجب الاستتار قبل الاستعمال و بعد الاستعمال اونم یکی، بعضی از احکام مسائل نحوی که ما میخونیم مربوط میشه به قبل از استعمال، بعدش مربوط میشه به بعد از استعمال و تشخیص مکتوبا. اینجوری نیست که فقط یکیش باشه.
مثلا مثالی که ضرب مثالی سام میزنن این بعد نمیاد که این درست هم برای تکلم این هست
همون جا میگه آقا چون اشتباه پیش نیاد تو بیا فاعل بر مفعول مقدم کن، ببین تو بیا فاعل، لذا میگه اگر اشتباه پیش نیامد میتونی مؤخر کنی بگی مثلا اکلکم مسرا عیسی، گرفتی چی شد؟ همون جام در مقام تکلمه، از او عبارت نمیشه استفاده کرد که مرادشون در مقام مکتوبات و نوشته ها و اینا. خب اینم از این مثلا کامل مضاف الیه معمول. آره این نکته دیگه هم هست بخونیم، بعد یه دستبندی از خاطر گرچه قبلا گذشته منتها چون یه مبنای داره شیخه و همونو باید بنویسیمش. این نکته اینه که ولی یتقدم علی عامله، نمیتونیم ما بیایم عامل لایت قدم زمیش میخوره مفعول معه، دیگه مفعول معه مقدم نمیشود بر عاملش، نمیشه گفت مثلا و زیدن جه تو بلوان مثل. خب اینم نکته خاصی نداشت. خب چهار تا مثال میزنه شیخ بها که با توجه به این چهار تا مثال خب یه غرضی داره، حالا این چی به چی که همون بحث عاطفه بودن یا عاطفه نبودن واو مطرح میشه که تو هدایه مگیرتون باشه خوندیم. اینجا به یه بیانی دیگه است، همونه به یه بیانی دیگه است منتها با یه نکته ریز که حالا میگم چی به چی. ما میایم مقسم رو اینجور قرار میدیم، اینجا عاطفه قرار دادن واو
باشه.
خب میفهمم میتونم میترسم این فهمم شوپه یه بیشم نه مهم رو
باشه
بله 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 بله
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله واب. چه ببینیم توی مثالا بالاخره واب عاطف هست یا واب عاطف نیست؟ خب سه دسته تقسیم میکنیم. دسته اول عاطف قرار دادن واب در مثالهای دو تا مثال سرت و زیدن، یه مثال مالکه و زیدن، یه مثال حالا فهم با چوشو نمیم که چیه اقسامشو بذار بگیم، یه مثال یکی هم در مثال جئت و انا و زید، جئت و انا و زیدن، این هم یه مثال. و یکی هم در مثال ضربت و زیدن و امرن. حکمش چیه؟ در قسمت دو تا مثال اولی و در این قسم اول عاطفه قرار دادن واو قبیح هست. خب کی گفت ممکن است؟ ما راست میگه تو هدایه اینو خوندیم، حالا میگم سرش چیه داشت. اجازه بدید حالا دلیل لازم دو مثال بعد الان مشخص میشه. یه لحظه تحمل بکن. حالا یه خورده تحمل کنید اگر مطلب نماسید، اگه مطلب آره ناقص بود وقت بفهم باید یه قویلو کرد. قسم دوم عاطفه قرار دادن در این مثال جایزه و قسم سوم واجب است. خب اگر خاطر رفقا باشه ما دو تا قاعده تو بحث عطف خوندیم، درسته؟ قاعده اول چی بود؟ گفتیم آقا اگر خواستیم چیزی رو بر ضمیر متصل مرفوعی عطف بکنیم آره لا یمکن این عطف مگر اینکه اول اون ضمیر متصل رو با ضمیر منفصل تأکیدش کرده باشیم، درسته؟ این قاعده اونجا. قاعده دومش در بحث عطف خوندیم چی بود؟ گفتیم آقا اگر خواستیم چیزی رو بر ضمیر مجروری عطف بکنیم اون جار و خافض باید تکرار باشه. تو هدایه گفتیم با توجه به این دوتا قاعده تو این دوتا مثالی که ما در بحث مفعول و مع جلو چشمون هست اینه دیگه واجب مفعول و مع بگیریم. امکان نداره شما بیایی زیدون بخونی عطف بر توی سرتو بگیری. چرا؟ چون عطف علی ضمیر متصل مرفوعیه، فرضم اینه که تأکید به منفصل نشده پس نمیشه عطف گرفت، باید بریم بگیم چی مفعول و مع. توی مثال دوم میگفتیم اینجا زید عطف بر ضمیر متصل ضمیر مجروریه، در عطف بر ضمیر مجروری اگر میخواست عطف بشه باید این لام تکرار میشد، میشد مالک و لزیده، نشده پس عطفش باطله، پس متعین میشه در مفعول و معبودن. مطالبی که تو هدایه خوندیم اینجا شیخ بهایی تعبیری داره میفرماد قوی هست. او ترجمه کنید میگه قوی هست. سرش چیه؟ یه جامعه مقدمات توی بزن من مخواد مثال یست و سکوتی باشه، مثال جمله باشه واقعا. نه یا شما اشکال نداره بریم، مثالت فقط مثال فرضی میشه چون جمله
بعد از مثلا ماهی استفانیه
اینجا مقبولیم بباید اجازه بدید من این صفحه شو بیارم به نسخه‌ای که شما دارید این عبارات شو بیاریم بخونیم. صفحه 498 رو بی زحمت بیاریم. به اونایی که نسخه‌اش دو جلدیه دیگه الان که نیست بحث عطف نسخه‌ای جیبی بحث عطف رو بیارم توابه بحث معطوف سمدی همین سمدیه. بعد اونایی که حالا میخواد جستجو بزنید تو نرم افزار چیزی دارید همین لفظ لایحسن العطف و جستجو بزنید از سمدیه. خب عبارت شو میخونیم ببین رفقا این لایحسن پیدا کردم بحث عطف اونام که نسخه فرق مقالی بحث عطف جور پیدا کنید دیگه. عبارتش اینه ولایحسن العطف علی المرفوع المتصل، حالا بارز یا مستتر کارش نداریم اینو، الا مع الفصل بالمنفصل. او تتمش هم کار نداریم چون میرسیم اونجا مفصل توضیح میدیم کار نداریم. چشمندی نیست که میگم کار نداریم، آره واقعا رفتی نداره به اینجا. تعبیرش اینجا چیه شیخ بها؟ لا یحسنو نمیگه یمتنه او، یه اختلافی هست توی داستان. اگه یادتون باشه میگفتم نظر شیخ بها فرق میکنه اینجا، همینجا خودش نشون میده یه اختلافی هست در عطف بر ضمیر متصل مرفوعی. حالا مشهور نمیدونم مشهور یه عده دارن میگن ممتنعه، یعنی میگن عطف علی ضمیر متصل مرفوعی اصلا ممتنع مگر با همون صورتی که میگیم ضمیر رو نمیدونن اکید بکنن. شما اصلا نمیتونی بگی ضربت و زیدون، اشتباه اصلا ممتنع. یه قول دیگه، قول دوم که شیخ بها هست، ابن مالک هست، یه سری تابعین قول هستن، میگن نه ما امتنا نداریم، فصیح نیست، لا یحسنو، نیکو نیست، نه اینکه ممتنع باشه. عربایی کارو میکنن، معلوم نیست عربایی که این کارو میکنن عربای فصیح باشن یا نباشن. عربای فصیح بله همه کارو میکنن، اگه بخوان بر ضمیر متصل مرفوعی عطف بکنن میان اول با یه منفصل تاکیدش میکنن. منتها اینجون هم نیست که این ورش هم باطل باشه، ما ضرس قاطع میگیم ممتنع اون یمتنع و عطف علی ضمیر نمیدونم چی بدون تاکید به منفصل. این اختلاف اینجاست، اختلاف اونجا خودشو نشون میده. اگر ما اونجا قائل به امتناع شدیم مثل هدایه و اینا، اینجا که رسیدن دیگه میگن عاطفه قرار دادنش ممتنعه، نمیگن قبیحه. اما اگر این طرفشو گرفتیم گفتیم آقا باطل نیست، او به او حسنه، اینجا میگیم در مقابل حسن قبیحه. دقیق فهمونید چی شد؟ پس نگید که این مخالفت داره با هدایه، هیچ مخالفتی نیست، این اختلاف مبناه. اگر مبنای ما تو اون بحث عطف امتناع شد، اینجا هم امتناع. اگر اونجا لایحسن شد، اینجا میشه همون عدم حس که مساوی با قبه. پس این نکته تو ذهنتون
باشه.
چرا؟ نزدیک شیخ بهایی که اونجا میگه لایحسن، نباید اینجا بگه به امتناع، اینجا باید بگه عدم حس، باید بگه قوی. اونایی که مثل هدایه اونجا میگن امتناع، اینجا تو بحث مفعولان بابا به امتناع. به هدایه اگر یادتون باشه تو بحث توابش العطف به طرف اومد خود اشرف 94 بله ببین و ازا اتفا ناکو این عبارت هدایه حالا اینه تو مقام بین قاعده و ازا اتفا علا زمیر مرفوع متصل یجبو تأکیدش به منفصل یجبو یعنی برش ممتنه میشه. درد که چی شد از یه عبارت رو حب نگذاری در اختلاف مبنایی خودش اینجا نشون میده. بشه من تا قبیه نه که ممتنه آره دیگه میشه اگه بخواد عطف باشه. آره دیگه شیخه ها میگه عطف بودنش قبیحه، اگر خواست که عطف بگیریم چه سر تو بده ایدون. حالا اجازه بدین حرف خب کجا حرکت گذاری که درست نصب گذاشته باید بذاره. ببینید ما داریم میگیم عاطفه بودن در این مثال، اگر زیدون بگی دیگه عاطفه هست باید نه اتفاقا اینجا باید وقتی با این لسان میاد جلو باید اعراب بذاره. ببین ما باید یه مثال مفروغ العین بگیریم بگیم آیا تو این مثالی که حالا شما اومدی نصب خوندی بنابر مفعول و معبودن آیا عطفم تصور میشه یا نمیشه. یه وقت اجازه بده یه وقت میان مثل لسان هدایه میان جلو میگیم آقا ببین این جمله رو داریم تو این دو تا احتماله، آره اینجا نمیتونی چی بگی، مثلا این نوان نبود معلوم نبود چی به چیه. اگه با این لسان بیای جلو بگی آقا در این جمله دو تا احتمال وجود داره، یا حالا جهت تو فرق نمی کنه اینجا بله حقی هیچ اعرابی نداری. اما اگه با این لسان اومدی جلو مثل شیخ باها آقا در جهت و زیدنی که من منصوب خوانده ام عاطفه بودنش خریده متعیل در مفهول المعنی میشه. تو انا و زیدنی که منصوب خوانده ام البته عاطفه بودنش هم جائز است. بگو زیدون
میگم اگر شیخ بها منصوب میذاره میگه در این مثال که هم منصوب خوندم یعنی آیا عاطفه هم وجود داره که منصوب هم باشه عاطفه هم باشه؟
نه فهم تو این مثالی که من منصوب خوندم دلیل نمیشه که عاطفه بودنش هم نصب بشه دیگه. لازمه علامت گذاری این نیست که در فرض عطف هم منصوب باشه حتما. ما میگیم عاطفه بودن، نگفتم عاطفه بودنی که نتیجه عطفم بشه نصب. من لیستیده شده دارم بحث میکنم آقا الان من میتونم عاطفه بگیرم تو این مثال؟ یاره میتونم بگیرم یا نمیتونیم بگیر یا جواب داره کار ندیم بمونش. اتفاقا تو بال لسان این شیخ، البته حالا معلومه خود شیخ وهاب اعراب گذاشته باشه، اینا که چارخونه گذاشته، ولی اگرم شیخ وهاب بود قطعا اعراب میذاشت اینجا، چون با این لسان اومده جلو. حالا اجازه بده، هنوز روزه تموم نشده. حالا ما همه این زورا رو زدیم اینجا شو گوش کنید. حالا ما تمام این زورا رو زدیم در مورد اولی، خوب شد در مورد دومی حرفو نمیشه زد. در مورد دومی خود شیخ بهان قائل به وجوبه. بستم عبارت صفحه چند بود؟
۴۹۱ یا تو
عطف بیارم؟ نه تو عطف ۴۹۸ تو بیار، ۹۹ رو آلیم تتمتون همیجاست، همیجاست. بخون اولشو و یعاد الخافر. یعاد یعنی باید اعاده بشه، نمیگه یحسن الاعاده که. ببین خب حالا ما تمام این زورا رو زدیم، اولی ها درست کردیم، سرت رو زدیم، دومی بچه‌ها میگه قبیح هست. اینجا رو خوب دریابید، قبیح تو اصطلاح نحوی ها دو تا اصطلاح داره، این از اون هنرنمایی های شیخ بهاست. قبیح تو اصطلاح نحوی ها دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح به معنی امتناع اینا داره، آلمند داره بعد نیست یا گیر کنم بخوام عبارت شیخ بهار توجیه کنم، ما مواردش مسلم هست، میرسیم تو هم بحث صفت مشبه نمونش میام. یه وقت هست قبیح به معنی ممتنع، یه وقت هست قبیح به معنی جواز معقوبهنه. حالا مثلا مرجوح به قول میخوام اسمش بذاریم مرجوح نه ممتنع. این قبیحی که اینجا فرموده نسبت به اولیه
مرجوه.
میشه مرجوه، نسبت به دومیه میشه ممتنه. کسی نیاد به شیخ با اشکال بکنه که آقای شیخ با شما تو بحث حتف علا زمیر مجروری قائل به وجوبی نه قائل به حسن، پس چرا اینجا میگی قب، اینجا باید بگی ممتنه. هیچ ایرادی نداره، قبیح هم به معنای ممتنه استعمال شده و هم به معنای بفرمایید که مرجوه استعمال شده. این هم از جایی که شیخ بهاء یک کلمه میاره که دوتا چیز میخواد شامل بشه. نظیرش هم داشتیم ما چند جلسه پیش بود، چیکار کرده بود؟ فرا دوتا قول میخواد شامل بشه، استغناء همان از ضمیر، یه تعبیر ورده بود که جفت قولا شامل بشه. عقبه عقبه لازمه شه که او طرفش هم قبیح باشه. نه ببین اگه جای استعمال عقبه ما بکنید، اون یکی هم قبیحه، این هم قبیحه، این وضعیتش بدتره. الان اینجا اگر زیدون بخونیم، اگر زیدن بخونیم که قبیحه نداره، یعنی ببین
اگر این
جواز فرق میکنه و بهتره.
جواز نه، جواز نه، این قبیحه اول شما چه فرمیدید؟
قبیح اینو به معنی ممتنع، نه نه ممتنع غیر از عدم حسن، عدم حسن میشه این
مرجوع.
میشه مرجوع. حالا خیلی با تعبیر عدم حسن معنوس داره، این به جایی قسم دوم میشه عدم حسن یا ممتنع یا امتنا یا عدم حسن.
اینجا
منظورش عدم حسن
سریعتی
که مفتدیه
که
دارم
بکنه
خب چه کجا بفهمید؟ نه احتیاج به استاد داره اینجا، نه احتیاج به استاد. اگه اینجوری بود چه خب همه همه که میتونستم. شما تو دانشگاه میرید بعضی کتاب ها رو که میگن ما که تجربه ندیدیم، ما شهیدیم از بعضی از دانشگاه، میگن آقا بعضی کتاب ها هیچ کارش نمیش کرده، یه باید رفت کلاس. اول موضوع هم موضوع تازه تمام کتاب هاشو باید رفت کلاس. ما چرا مطالعاتی های تاب استونی ها رو هم شدم خودش بخواد. خب چی فهمود شما آقای؟ خدا همین قبیح نسبت به یکیش میشه ممتنع، نسبت به یکیش میشه عدم حسن. مثل همون استغناء لعدم استغناء ما که اوورد بخواد جفتش شامل بشه.
نسبت به بالایی ممتنع،
نسبت به بالایی عدم حسن، نسبت به بایینی ممتنع.
هم دوزده به یه جایی بریم شه با یک کلمه بگه هم ممتنه و جایز
واجب هست. میرسیم میرسیم اتفاقا هم جمعه. خب اما میرسیم به چی؟ اما میرسیم به این قسم دومی دیگه، توضیحاتش مشخص شد با این حرفایی که زدیم تا حالا. در جهتوان اول دیدم چون شرایط عطف داره، چون شرایط عطف داره دیگه عطفش صحیحه نه واجب، اشتباه نشه. اون قاعده ای که ما میگیم قاعده شرط وجوب نیست، شرط جوازه. یعنی اگر اومد ضمیر متصلی به واسطه ضمیر منفصل با انا تاکید شد، دیگه الان صحت عطف داریم، تاکید دیگه باید عطف بکنیم. گرفتی چی شد؟ باید شرط جواز نه شرط وجوب. لذا اینجا میگیم چی؟ عاطفه قرار دادنش جوازی نه وجوبی. هر شد چی گفتم؟ نه؟ توضیح بدم یعنی منظور
مثلا
آره دیگه جایزه است، یعنی هم عاطفه مونه یه جایزه هم مفهوم مرونه اجتماعی. ببینید ما اون قاعده گفتیم چی؟ گفتیم اگر خواستیم چیزی رو عطف بکنیم بر ضمیر متصل مرفوعی باید با انا مثلا تاکیدش بکنیم، درسته؟ خب حالا اگه مادم تاکید کردم یعنی دیگه باید حتما اینجا عطف کنم برش چیزی؟ نه، اگه می‌خواستی عطف بکنی این شرایط باید باشه، ولی نه که اگر این شرایط باشه باید عطف بکنی. به عبارت علمی این شرط شرط وجوب نیست، شرط جوازه. شرط که میگیم یعنی تأکید کردن با ضمیر منفصل. این تأکید با ضمیر منفصل شرط جواز عطف، نه شرط وجوب عطف که اگه این شرط بود دیگه باید عطف بکنی. لذا تو این جمله الان شرط جواز عطف وجود داره، خب عطف هم جائز میشه. میتونی هم زیدن بخونی که مفعول معه بشه. میرسیم به
دو تا قاعده گفتن از یکیش برای زمین متصل بود، دو یکیش چی بود؟
اونم مال زمین مجروری بود. آره اگر خواستیم چیزی رو بر زمین مجروری، دیگه مجروری متصل معنا نداره دیگه، چون مجروری فقط متصل نیست. اگر خواستیم چیزی رو عطف بکنیم بر زمین مجروری باید جارش بر سر معطوف اعاده بشه، باید جار بر سر معطوف اعاده بشه. مثال چی؟ ما لکه و لزیدن. شما که میخوایی زید رو عطف بکنی بر کاف مجرور باید جار رش که لام هست رو تکرار بکنی.
این زمین مجروری؟
نه نه
سجد و لکه و
لازم
باید بر سر چی؟
بر سر معطوف. خب اولیه این بابا اولیه مو امتناعی نیست شیخ بها، تو اولیه قبدیه. ببینید اشتباه نشید اجازه بدید لحظه، ما تو دسته اول دو تا مثال دیم، یه لحظه گیج نشید دقت کنید لحظه. بله منتها این دو تا نظر رو با یه لفظ بیان کرده.
اولی چیه؟
قبیحه توی اولی یعنی مرجوح، چون فرض اینه که جواز عطفش رو قائله، منتها میگه جواز مع مرجوح مرجوحیته. قبیح تو دومی یعنی ممتنع. برای که استاد نیاز داره دیگه، برای که نیاز به استاد داره دیگه. خب هم میرسیم به سراغ مثال چهارم، در ضربت زیدن و عمرن عاطفه قرار دادن با واجبه. این علتشو بنویسیم، علتشو بنویسیم که مشخص بشه. به دلیل این که اصل در واو معیت، به دلیل این که اصل در واو معیت عطف است. یا رحمکم معیت
چیست؟
خیلی تو آخرش الان به خاطر این که اصل در واو معیت عطف است. یعنی آقا این حالا تا اینجا شو بخوام فارسی معنا کنیم، یعنی واو معطوف واو مفعول و معه اصلش واو عاطفه بوده که مجازن در معنای مفعول و معه استعمال شده. چی میگیم اصلش؟ نه یعنی همین اصلش عاطفه بوده، منتها نقل داده شده اصل برای مفعول و معه و بعدش هم منصوب میشه. خب تا اینجاش، حالا ادامهش. و فقط در جایی میتوان از اصل عدول کرد که امکان تصریح در معیت وجود داشته باشد. میشه. حالا ببین من خواهش میکنم، من اون کردم بذاری توضیح ما تموم بشه، روزا خونده بشه، بعد اگه تهش اشکال بود بگو. مرد بعد از این که بگم من میخوام توضیح علمیشم بگم، یه خورده شاید اشکالات علمی از تاریخ حل بشه در این توضیح. پس امکان چی گفتم؟
امکان
تصریح بر معیت وجود داشته باشه و در این مثال امکان تصریح بر معیت وجود ندارد. امکان تصریح بر معیت وجود ندارد. خب سلام علیکم الله ان شاء الله. خب دقت کنید، خوب دقت کنید، اینو حقیقت و مجاز که به گوش همتون خورده، دقت کنید، بحث دقیقیه. حقیقت و مجاز که به گوش همتون خورده دیگه، اگر لفظی در اگر گوش رو نخورده همینه. اگر لفظی رو بیام تو همون معنای موضوع الله خودش ما استعمال بکنی، این میشه استعمال حقیقی. اگر بیام لفظی رو در مثلا چی، یه حیوان درنده ای جدیدم همون چیزی رو تو فارسی بشه موشید، بگم هادا اسدون، الان اسد استعمال شد در همین حیوان مفترس درنده، خب میشه استعمال در موضوع الله، میشه حقیقت. اگر لفظ رو اومدم در غیر موضوع الله خودش استعمال کردم، این میشه مجاز. مثل اینکه چی، به شخص شجاع میگم اسد، میگم رأیت اسدن یرمی، دیدم یک شیری که تیراندازی میکرد، میشه مجاز دیگه. حالا اسد تو معنای حیوان درنده استعمال نشده، اسد در معنای رجل شجاع، شخص شجاع استعمال شده. تا اینجا درسته؟ خب اینو میگم و مطلب درستی هم هست که هر مجازی نیاز به قرینه داره، اینم خیلی مطلب وجدانیه. شما اگر بخوای بفهمی که اسد الان معنای غیر خودشو داره، خب باید یه قرینه دیگه الان نصب کرده باشه دیگه. اما یرمی تو مثال ما، چون او شیر درنده که تیراندازی نمیکنه، حالا کسی نگه الان تربیت میکنن تیراندازی میکنه شیر. حالا میگم رأی تو اصلا فل حمام، یه شیر تو حمام دیدم دیگه، شیر واقعی که تو واقعا مو یرمی خوبه، مقدره که خوابید آب میخورد، خیلی همو یرمی خوبه. میگم رأی تو اصلا هم یرمی، این یرمی الان قرینه بر اینه که من اسد را تو اون معنای اصلی و موضوع الله خودش استعمال نکردم. اینم تو اینجا خیلی واضحه. حالا بیام تو بحث خودمون. این لفظ واو یه معنای حقیقی داره که چیه؟ عاطفه بودنه. یه معنای مجازی، یه معنا دیگه هم داره ها، تو بحث خودمون دارم میگم، کسی بعداً اشکال نکنه به ما که یه دونه معنای مجازیش اینه، معنای مجازی دیگه هم داره. یه معنای مجازی داره و اونم واو معیت دیگه، که حالا اسمش رو می‌ذاریم واو مفعول معه، واو معیت، هر چی اسمش رو می‌خوای بذار. خب اگر در جایی بخواهد این واو معیت استعمال شود، باید چیزی داشته باشیم؟ قرینه دیگه، چون معنای مجازیه. خب در ظرف زیدن و عمرو چه قرینه‌ای داریم؟ بگیر میکنیم
تا به یه زبون نیمیشه که محققیه امتناع داشته باشه.
همینه دیگه، همینه، همینه، همینه. او قرینه میاد دو تا کار، اصطلاحا تو منطق میخوند میگم قرینه مانع است، یعنی یه قرینه نمیذاره او معنای اصلیش به ذهن بیاد. وقتی میگم یرمی تیرانداز، دیگه خود به خود معنای درنده را ذهن، وقتی میگم امرن، اگه بخواد مثلا معید باشه نیست، اینجور باید باشه. اگر بخواد اینجا مثلا چیزی قرینه مانع داشته باشی، یعنی یه چیزی باید باشه که بیاد بگه عاطفه نیست، و حالا که تمام چیزا داره داد میزنه عاطفه هست. دقیقاً چه بیان علمیش چی شد پس که؟ اینجا بیا همین که اینجا فرض کن اینجا که جوازیه، جوازیش کار نداریم دیگه، شما باید بیم اونجا که یا وجوب باشه یا امتناع باشه. بابا تو اشکال نداره، تو جوازیش وقتی منصوب تلفظ کردی خود نصبش قرینه مانع از عطفه، چون اگر میخواست عطف باشه باید مرفوع میشد، خود اعراب باشه. ولی خیلی چکوچو نمیکنی بیا تو اینجا باز همینجور، همین بیان اعراب مراب و اینا تو اینجا باز میاد. گرفتی چی شد؟ تو اینجا خیلی امر سهله، وقتی میبینم لام اینجا نیست، این نبودن لام خودش قرینه است. وقتی میبینم انه اینجا نیست، خود نبودن انه قرینه است. اینجا باز خیلی امر سهله. فرد چی دلیل دیگه باید بود؟ تو قرینه از ما خواستی، قرینه اشکال داری بگو.
قرینش
قرینه
نیست.
نیست چرا نیست؟
اول ما گفتیم اپنو معنه بعد ما دیم زیدن طلب کنیم.
خب پس ببینید این واقع معنای حقیقی یه خود تنبول بفهم یه واقع معنای حقیقی داره یه معنای مجازی داره. حقیقیش عاطفه است، مجازیش مفعول و معبود. اگر در جایی بخواد افاده معنای مفعول و معبودن بکند باید قرینه داشته باشد و در اینجا ما هیچ قرینه ای نداریم.
استاد باید یه زیدون هم اضافه
کنیم مثل این که جناب
این جواز وجهن باید یه زیدون هم اضافه کنیم چون این زیدن باشه تعیین میشه برای مفعول و معبود میشه.
خب پس ببینید و به عبارتون اخرى تو این ضربت و زیدن و امرن تو ضربت و زیدن و امرن بله چی میخواستم بگم اون تو برای جهتون دارم رفت نه اون که آره بدش کن مهم نیست تو زیادش مشخص شده چی میخواستیم این فرق و یاد اومد میگم عبارت رو بخونیم. خب نه و سر تو و زیدن آن ما گفتیم جه تو و زیدن کسی اشکال نکنیم فرقی نمکنه. نه و سر تو و زیدن مثال دیگه مالک و زیدن مثال بعدیش جه تو انا و زیدن. خب ول عطفو فلان حال چارومی رو نگفته نگید کوشش ولو میاد ول عطفو فل اولین قبیهون عطف که عطف گرفتن واق تو دوتای اولی که خب قبیه منطقه قبی یکیش امتناع یکیش مرجوع وفل بله
اولین
اولین اگه خوندم اشتباه کردم اولین ول عطفو فل اولین قبیهون تو دوتای اولی سرتو و زیدن آمدن که سرتو نشدن فکرم جهتو نشدن در سرتو و زیدن و مالکه و زیدن که خب قبیه عاطفه بودن و واق اونو یکیش قبه امتناعی یکیش قبه مرجوعی و فل اخیره تو آخری آخری خودشانه آخری من تو آخری خودش تا حالا سه تا مثال داده آخریش هم جهتو انوزید بوده تو آخری سائقون ای جائزون سائقون ای جائزون تو آخری عاطفه بودن جائزه و فی نحوه ضربتو زیدن و امرن واجبون عطف گرفتن در امثال ضربتو زیدن و امرن دیگه میشه واجب با این بیانی که مشخص شد. اصلا
ما تعمل کردیم
با پتو که تعمل نکردی با پتو تعمل کن بعدش
از جشن
فتوام هست صلی الله علیه
اولیه این هم میشه دیگه